بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين. بعث الانبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك وحجة الحسن صلاتك
بدی هستیم تو چه
خدای خوب هستی. هرچه کردم دلم از جلو رو ببینم نتونستم، وقتی از حرم بیرون رفتم سر جای نشستم، دیدم سنگ اون قسمت بالای سر از عشق چشم او تر شده، دستمالم و از جیبم در آوردم، عشقاشو پاک کردم، خونم روبروی حرم امیرالمومنین بود، بچه مریضی داشتم، ماها به سری بود، اومدم خونه دستمال تر و به بدن او ماریدم، رحم الله از بچم شفا گرفت و از بستر بلند شد، فهمیدم عشق چشم یوسف زهرا بوده. دل داشتی مدادی جان بود، چیزی که یار خواهد صبر است و ما نداریم، برای سلامتی وجود اقدس ولی اصل تأجیل در امر ظهورشون صلواتی صحبت در پیرامون 40 حدیث شریفی است که سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام این حدیث شریف را بنابر نقل شیخ صدوق اعلی الله مقامه بیان فرمودند، بإسناده عن الحسين بن علي أن رسول الله أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان فيما أوصى به أن قال، سيد الشهداء عليه السلام نقل میکند که پیغمبر اکرم وصیت کرد به علي بن أبي طالب و بود در وصایای حضرت این گفتار: یا علی، من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب بذلك وجه الله و دار الاخره اشره الله یوم القیامت مع النبیین و الصدیقین الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هر کس از امت من 40 حدیث را حفظ کند برای خدا و برای آخرت، خدا روز قیامت او را محشور می کند با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین و نیکو همراهان. فقال علی علیه السلام: یا رسول الله اخبرنی ما هذه الاحادیث، مولا فرمودن خبر بدید به من از این 40 حدیث. فقال: ان تؤمن بالله وحده لا شریک له و تعبده و لا تعبده غیره، اول این که به خدا ایمان بیاری، خدا را بپرستی و غیر خدا را نپرستی. دو، و تقیم الصلاة به وضوع سابق فی مواقیتها و لا تؤخرها فإن فی تأخیرها من غیر علت غضب الله، نماز را به پا بداری با وضوعی شاداب و کامل در مواقع نماز و هیچگاه نماز را تأخیر نیندازی از اول وقتش، چون اگر بدون عذر شرعی نماز را به تأخیر بیندازی مشمول غضب خدا می شوی. و تؤد زکات، زکات را پرداخت کنی و تصوم شهر رمضان، روزه ماه رمضان را بگیری. و تحج البیت اذا کان لک مال و کنت مستطیعا، حج را به جا بیاوری اگر مالی داری و مستطیعی. و ان لا تعق والدیک، پدر و مادرت را هیچگاه نافرمانی نکنی. و لا تأکل مال الیتیم ظلمن، مال یتیمی را به ظلم نخوری. و لا تأکل الربا، در دوران عمرت هیچگاه پول ربوی نخوری که دیشب بحث شد. و لا تشرب الخمر ولا شیئا من الاشربة المسکره، شراب نخوری و هیچ یک از چیزهای مست کننده را در دوران عمرت ننوشی. زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدن، دو چیز در بین مردم در جزیره العرب عادی بود، یکی شراب، یکی قمار. اگر پیغمبر یک مرتبه میگفت این دوتا حرام است، مردم زیر بار نمی رفتن. اول پیغمبر این آیه رو برای مردم بیان کرد: اثمهما اکبر من نفعهما، بدیها و ضرر شراب و قمار بیشتر است تا منفعتش. این آیه که آمد یک قدری توجه پیدا کردن به این دوتا گناه. مدتی که گذشت خیلی اینها شراب میخوردن، میومدن نماز میخوندن، حکم تشدید شد. آیه آمد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید در حالی که مست هستید. اینها فهمیدن که حکم شدیدتر شده است. مرحله سوم آیه آمد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، شراب و قمار و انصاب و ازلام پلیدی است از عمل شیطان، از امر اجتناب آمد، اجتنبو. فهمیدن که این دوتا حرام است. در قرآن کریم در آیه دیگر میخونیم یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان قصد دارد به وسیله شراب و قمار بین شما عداوت و کینه را به وجود بیاورد. لذا در بحثی داشتیم در قبل از گناهانی که سبب ریختن آبرو می شود، یکی شرب الخمر، یکی لعب القمار. کسانی که آبروشون رو دوست دارن باید گرد این دو گناه نگردن. فتوای مراجع عظام این است، این اوراق پاسور که خیلی ها براشون عادی شده، مثلا کنار خونهشون گذاشتن، عصر جمعه عوض دعای سماط و زیارت آلیاس، این دو خیلی خانه های افرادی که ظاهر دینی هم دارن میشینن سر میز خانواده ها و هم دیگه ورق پاسور بازی میکنن. فتوای مراجع اعظام این است ولو بدون شرط هم باشد پاسور حرام است. لوازم قمار هم هست. در زمان پیغمبر قمار که می زدن سر زن و بچه شون هم قمار می زدن. امام صادق علیه السلام می فرماید کانت قریش تغامر الرجل به اهله و ماله و نهاهم الله عز و جل عن ذلک. قریش قمار می زدن، با هم دیگه قماربازی می کردن سر ناموسشون. یعنی اگر می باخت زن خودش رو در اختیار دیگری قرار می داد، هم مالش رو می داد، از مالش بدتر ناموسش را نیز می باخت. بعضی چیزها داره باب میشه متاسفانه. ساحت مقدس شما عزیزان که اینجا شرف و حضور دارید، من یقین دارم که از این دو تا گناه مبراست، اما میدونید این مطالب ضبط میشه و در کشور و خارج از کشور هم میره. کسانی هستن که ممکنه اطلاع کافی نداشته باشن و خدای نکرده تو بعضی خانواده ها هم این دو تا رخنه کرده باشن. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قرآن میگه اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید. از امام صادق سوال میشه مراد از این باطل چیز؟ قال ذالک القمار. فرمود این باطل که قرآن میگه منظور خدای تبارک و تعالی قمار است. امام رضا علیه السلام می فرماید ان الله تعالی حرم الخمر لما فیها من الفساد و بطنان العقول فی الحقایق و ذهاب الحیاء من الوجه. فرماید خدا شراب را حرام کرد به خاطر فسادی که در شراب هست و باطل کردن عقلها که در شراب هست و رفتن حیا و شرم از چهره انسان. فضیل ابن عیاض قصه توبه او را شنیدی در ماه مبارک رمضان ها که نوعا در بین توبه کارانی که از توبه هایی که نقل میشه قصه توبه فضیل ابن عیاض است. بنده گناهکاری که خدا دست او رو گرفت و استاد معرفت و کمال شد و شاگردانی را تربیت کرد. لذا نباید از کسی مایوس باشید. گناهکاری که می‌بینید ازش مایوس نشید، ناامید نشید. امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام فرمودند که از گناهکار مایوس نشو بابا. بسیار گناهکارانی هستند که خدا دست اونها رو میگیره و پایان خوبی پیدا میکنن و بسیار خوبانی هستند که پایان نامه زشتی پیدا میکنن که اگر نظر شریفتون باشه 3 سال پیش محرم دهه اول راجع به عوامل عاقبت به خیری و عوامل عاقبت به شری 10 شب بحث کرد. همین جلسه حوزیل ابن عیاض شاگرد ممتاز داشت. در سکرات موت که قرار گرفت حوزیل رفت دیدن او. خدایا سکرات موت را بر ما آسان بگردان. نشست بالای سر شاگردش شروع کرد سوره یاسین خوندن. چشماشو باز کرد شاگرد، گفت یاسین برام نخون استاد. فضیل تعجب کرد، گفت بگو لا اله الا الله. گفت من از این کلام بیزارم. خیلی مهمه کسی که سالها درس دین و معرفت خونده در سکرات موت بگه من از لا اله الا الله بیزارم. و با پایان نامه بدی مرد و رفت به عالم برزخ با روی سیاه. حوزیل ابن عیاض خیلی ناراحت شد. شبی شاگرد ممتازش رو خواب دید، گفت فلانی تو چرا؟ از تو توقع نداشتم. شاگرد ممتاز من چرا با این فضاحت بمیرد؟ گفت من سه صفت زشت داشتم که سبب شد چنین مردم، سوء عاقبت پیدا کرد. یک، نمام بودم، سخن چینی می کردم. حالا در همین روایت می رسیم، شب مفصل انشاءالله بحث میکنیم. خانواده های زیادی بر اثر نمامی از هم متلاشی می شوند و از گناهان بسیار زشتی است که پیغمبر فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ بِسُورَةِ الْقِرَدَةِ فَالْقَتَّاتُ مِنَ النَّاسِ، گروهی که قیامت از امت من به صورت بوزینه و میمون وارد محشر می شوند، اینها فتنه انگیزان و نمامان امت من. بین دو تا خانواده رو صلح بده. فاصلحوا بین اخویکم، دو تا خانواده با هم مشکل دارن، اینجا از جاهایی است که تو مجازی دروغ بگی دل اینا رو به هم مهربان کنی، نه که خانواده رو متلاشی کنی آشی اونها را بسوزانی. من نمام بودم، سخنچین بودم. دومین مشکلی که من داشتم حسود بودم، که اگر حسد از روی کره زمین برداشته می شد به نظر حقیقی کره زمین می شد بهشت. و عجیب این است که قرآن در باب حسد دو تا نمونه ذکر می کند، هر دو از برادر. معلوم میشه که حسد خواهر و برادر هم نمی‌شناسد. حسد حابیل به قابیل و حسد برادران یوسف به یوسف. این است که صاحب تبریزی میگه که صاحب چه اعتبار به اخوان روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چاش. گفت سومین صفتی که من داشتم این بود، مرضی داشتم، طبیب به من گفت سالی یک قدح شراب بخور برای بیماریت خوبه، و من سالی یک قدح شراب خوردم. این صفت زشت من سبب شد که من با پایان نامه زشتی وارد عالم برزخ شدم و الان در برزخ در عذاب الهی هستم. در حرام خدا شفا قرار نداد. این قانون کلی دستت باشه. هستن بعضی اطباء که ممکنه تقوا نداشته باشن، شنیدم تجویز میکنه که گاهی وقتا یه ته استکان شراب بخور، قصد خوبه. خدای تبارک و تعالی در حرام شفا قرار نداده است. ام خالد یه زن مؤمنه ای بود، اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت فداتون بشم یا ابن رسول الله، بیماری برای من پیش اومده، رفتم پیش طبیب، به هم گفته که مقداری شراب با قاوت مخلوط کن بخور برات خوبه، ولی من نخوردم تا از شما بپرسم، چون میدونم شما شراب رو حرام میدونی. حضرت فرمودند چه چیزی مانعت شده که شراب را نخوردی؟ زن عارفه بوده، عالمه بوده، فهیمه بوده. ام خالد گفت من در دین خودم قلاده اطاعت شما را به گردنم انداختم. آدم یا باید مجتهد باشه که ما نیستیم، یا عمل به احتیاط کنه که من به اونجا نرسیدم، راه سوم این که من باید مقلد باشم. مقلد بودن یعنی قلاده اطاعت مرجع تقلید را در زمان غیبت کبرای ولی عصر به گردن خودم بیاندازم و این امر عقلی و شرعیه. رجوع به متخصص خیلی سمپاشی میکنن تو ذهن این جوانای ما. میخوام بگم جوان عزیز، رجوع متخصص امر عقلی است. شما اگر مریض بشی میای پیش من طلبه میگه آ من مریضم منو معاینه کن، عقل میگه باید کجا بری پیش طبیب. طبیب وقتی که میخواد یه ساختمان بنا کنه خودش بنا میکنه؟ نه، میره پیش مهندس. مهندسه وقتی که ماشینش تو خیابون خراب میشه خودش تعمیر میکنه؟ عقل میگه برو پیش مکانیک. در احکام دین همه این است، من باید رجوع کنم به متخصص دین، پیش بهترین دو طبیب دین برم، بگم و هرچی شما میفرمایید 70 سال 80 سال استخون خورد کردی احکام دین منو در آوردی، هرچی شما میگی من مطیعم، قیامت تو مسئولی. میگن آقای حرفا چیه؟ در دین که میرسه همه متخصص میشن، بقال و بزاز و مهندس و دکتر فتوا بر دین میده. نشد که عزیز من، که تخصص دین در فقیه ربانیش، او بگه حلال چشم، حرام چشم، این کار رو بکن چشم، این کار رو نکن چشم. زن به حضرت گفت آقا من قلاده اطاعت شما رو به گردنم انداختم، تا روز قیامت بگویم امام صادق مرا امر و نهی کرد. من گفتن چرا این کار رو کردی؟ میگم امام صادق. چرا این کار رو نکردی؟ میگم امام صادق. حضرت خیلی خوششون اومد از این زن مؤمنه، فرمودن به خدا قسم اذن نمیدهم یک قطره شراب بنوشی، چون پشیمان خواهی شد وقتی جان تو به اینجا برسد. سه مرتبه حضرت دستشون اشاره کردن به حنجرشون، فرمودن اون لحظه ای که روح را قابض الارواح از تو قبض میکند، میخوایی جان بدی پشیمان خواهی شد، چون کسانی که شراب میخورند در دم مرگ به سختی جان میدهند و با روی سیاه میمیرند. فرمودن تمام گناه ها را بریزی توی اتاق، کلید شرابه. شعری دیدم چند بیت، مالکیه، نفهمیدم، پیدا نکردم شاعرش. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را. شیطان به اشکال مختلف در میاد و یه شکل مهیبی رفت بالای سر جوانی، گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زینهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را. و من مرگم، اگه میخوای جونتو نگیرم از خطر من نجات پیدا کنی، مخیرت میکنم بین سه چیز، یک شو انتخاب کن. یک، یا که پدر پیر خودت را بکشی زار، یک باباتو بکش. دو، یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را، یا خواهرتو زخمی کنی. راه سوم، یا خود زمه ناب بنوشی دو سه ساغر تا آن که بپوشم ز هلاک تو نظر را. راه سوم، چند ساغر شراب بخور. لرزید از این بیم و در اندیشه فرو رفت. جوان فکر کرد، رفت و فکر که از مرگ فتد لرزه به تن زیغم نر را. گفتا نکنم با پدر و خواهرم این کار، لیکن به می از خیش کنم دفع ضرر را. این شراب از ما آسون تره، نمیخورم جامی دو سه می خورد و چو شد چیر ز مستی، هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را. شراب عقل رو زایل میکنه. روایت داریم فرمودن کسی که شراب میخوره ممکنه به ناموس خودش حمله کنه و به او و به حد او تجاوز کنه. لذا فرمودن دختر به عرق خور نده. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که این انسانی که شراب خور است با شراب سلولهای بدن خود رو فرسوده کرده. شراب خور اگر داماد تو شد، اسبر فرسوده او با کروموزومهایی که دارد با اول دختر تو در رحم که ترکیب بشود، بچه ناقص الخلقه به دنیا می آید. بچه میره سر کلاس درس، معلم میگه دو دوتا چهار تا، میگه دو دوتا شیش، با چوب میزنه دو کلش. روانشناسا میگه چوب بزن تو کله باباش، کله مادرش. اینا شب انعقاد نطفه این بچه شراب نوشیدن، الکل اثر وضعی گذاشته رو این بچه که این کون ذهن شده. این تقصیر نداره، این حاصل اون گناهه. یکی از تجار مشهد اومده بود پیش یکی از علمای ربانی مشهد، گفته بود فلان تاجر برای دختر من مده خواستگاری برای پسرش، شما میشناسیش، نظر چیه؟ عالم ربانی فرمودن که من بررسی کردم، هم پدر خوبیست اما پسر آلوده است. اما چون ثروتمند بودن زنا دورشو گرفت. ای حاجی، بخت در خونه آدم یه بار میاد، پسر فلان تاجره، ثروتمنده، دیگه همچی داماد پولداری گیر ما نمیاد. بیچاره دختر خود رو داد به این پسر شراب و قمار باز. فرمودن تو مجلس عروسیش ما رو دعوت نکرد، چون من گفتم این کارو نکن. یه روز اومد پیش من پدر این دختر در حالی که لباس سیاه پوشیده بود و گریه میکرد و میفرمودن که طلای ترحیم دخترش دستش بود و فلانی گوش به حرف ندادی، هم دخترم رفت هم آبروم رفت. گفت دختر من دادیم به این آقا، این هفته یه مرتبه دو مرتبه رفقاشو جمع میکرد تو خونه و بزم شراب و قمار داشت. یه شب همه ی زندگیشو باخت. نصف شب برده بود دختر مؤمنی منو بغل کرده بود، برده بود وسط میز قمار و شراب بین رفقاش که حالا سر زنم قمار بزنیم. دختر منم که مجلس شراب ندیده بود، مرتبه شوکه شد، آن وقت دوست کرد و مرد. هم آبروم رفت هم دختر. انا ابي عبد الله عليه السلام شارب الخمر ياتي يوم القيامه مسودا وجهه مائلا شفته مدلعا لسانه ينادي العطش العطش. حدیث در وسائل شیعه است. امام صادق علیه السلام میفرماید شرابخوار روز قیامت میآید در حالی که رویش سیاه، لبهایش کج، زبانش آویخته، یادی فریاد میزند العطش العطش، تشنم تشنم، و مردم رو تماشاش میکنن. بعضی ها میگن آقا میریم ما سر مجلس شراب میشینیم نمیخوریم چیکار کنیم؟ نیوال عروسی یه شبه دعوت میکردن همه دور هم دیگه ما هم شرکت میکنم. مثلا خیلی ها که تو عروسی ها میرن و موسیقی و هست مطرب آوردن میزنن میرخصن میگه یه شب دیگه حالا چیکار کنیم؟ یه بدبختی رو میشناختم در مشهد، خدا بیامرز از گناهاش بگذر. بعضی ها خیلی بیچاره. قبل از انقلاب هر جوانی که میخواست ازدواج کنه پول نداشت مطرب بیاره، این میرفت مطرب میبور پولش رو میداد میگفت دل این جوان شاد بشه امشب بدن نگوش. پیغمبر اکرم میفرماد من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و روز آخرت دارد، فلا یأکل علی مائدة یشرب علیها الخمر، بر سر سفره نمی نشیند که سر اون سفره شراب نوشیده شود. میگه ما نشستیم تماشا کردیم، ما که نبودیم. تو مجلس گناه اگر شرکت میکنی باید بتونی وضع گناه را تغییر بدی، اگر نمیتونی بر تو حرام است تو مجلس گناه شرکت کنی. حالا مجلس عروسی ارحامت میخوای قطع رحمم نشه دیرتر برو، یه وقتی برو که بزمشون تموم شده باشه برو بشین سر سفره شامتو بخور بیا، قطع رحمم نشده باشد. پناه میبریم به خدا. قربان ابی عبدالله ارواح نافدا، در طول تاریخ حضرت چی کار کرده؟ مظهر مغلب الغلوبی خدا و سید الشهدا است. این که میگم ناامید نباشید از افراد، گناهکاران زیادی در طول تاریخ به وسیله سید الشهدا علیه السلام برگشتند و از خوبان روزگار شدند. زیاد در همین تهران فراوان بودند. یکیشون به دست یکی از بزرگان توبه کرد، یه شب آورده بودن اشپایی منبر، گفته بودن آیه مشتری براد آوردی از اون آلوده هاست، نمی اومده، بوششو گرفتیم کشیدیم آوردیم. اون شب اون بزرگوار در باب توبه صحبت کرد، گفت اگر میخوای خدا بیا آمرزتت از گناهات توبه کن، هر چی هم حرام داری بریز بیرون. اون شب دلش تکون خورد. خداست دیگه، توبه مراحل داره. مرحله اول توبه، توبه حق به سوی عبد، بعد توبه عبد به سوی حق. یعنی خدا اراده میکند نظر مرحمتشو به سوی بندهی برگردانه. خدا به این بنده نگاه میکند، این بنده موفق میشه توبه کنه به سوی خدا بازگشت کنه. فردا صبح اومد پیش اون دوستش، گفت میشه منو ببری پیش آقای دیشبی؟ گفت بله. بردش پیش اون عالم ربانی، گفت این کلید مغازم از حرام، همش این کلید خونم، همش پول قمار و شراب بوده، حرامه. کچلوار در تنش در برد و اینا هم حرامه. دستمال باز کرد، دو تا لنگ با خودش برد، دو لنگ یزد، یکی بس قسمت پایین بدنش، یکی هم انداخت رو شونش. گفت پول این دو تا لنگ رو امروز قرض کردم، خدا توبه منو قبول کرده، درست اومدم. شروع کرد گریه کردن اون عالم، گفت خوب توبه کردی. افتاد تو مسیر، اینقدر این خوب شد، هر کی گرفتار میشد میرفت در خانه اون، گفت اگه حال خوشی پیدا کردی به امام حسین سفارش ما را بکن. یه جوان الکلی رفته بود پیش یکی از خوبان اهل معرفت گفته بود که من آلوده به شرابم، یه راهی به من نشون بده که من از این منجلاب بیام بیرون. شون فرموده بودن که روز عاشورا برو تو این دسته عزادار امام حسین علیه السلام، گرگه کن به سید الشهدا، بگو آقا یه دل الکلی رو ازم بگیری، یه دل حسینی بهم بده. و بعد عاشورا اومد، دیدم حال و هواش عوض شده، گفت خدا خیره بده، فلانی کار ما رو صاف کردی. روز عاشورا رفتم توی یه محله که منو نمیشناختن، تو محله خودمون مارک دارم و میشناسم من که. کفشمو در آوردم، پای برهنه دنبال دسته عزادار در راه افتادم، همشم گریه میکردم، میگفتم حسین عزیز دل الکلی رو از من بگیر، یه دل حسینی به من بده. عصر اومدم خونه، یه شیشه شراب به زحمت تهیه کرده بودم، رفتم شیشه شراب رو برداشتم برم تو چاه حالی کنم. همسر نمیدونست نیت من چی، اومد مچ دست من گرفت، شروع کرد گریه کردم، گفت امروز عاشورای حسین، به احترام حسین امروز دیگه دهنتو نجس نکن، دهنتو آلوده نکن. گفتم اتفاقا نمیدونه عیال، توبه کردم با حسین آشتی کردم، دارم میرم شیشه شراب خالی کنم. گفت امام حسین زیر روم کرد، امشب شب ششم محرم، ابی عبدالله بگو آقا این چشم آلوده و از من بگیر. من دلم نمیخواد با این چشی که برای تو گریه میکنم به ناموس مردم نگاه کنم، من دلم نمیخواد با این دستی که تو عاشورا به سینم میزنم دست نامحرمی رو لمس کنم، من دلم نمیخواد با این پایی که هر شب دارم به روزه تو میام تو مجلس گناه و معصیت برم. یقین بدون امام حسین علیه السلام مظهر مقلب القلوبی خداست و عوض میکنه انسان رو. از این نمونه‌ها زیاد داشتیم. با زهیر چیکار کرده امام حسین؟ زهیر همش فرار میکرد ابی عبدالله رو نبینه، ثروتمند بود، آقا میرفتن طرف کوفه اون بر میگشت، همش تنظیم میکرد که مبادا با امام حسین برخورد کنه. آخه اینا انتخاب شده بودن دیگه. شما هم در حد خودتون انتخاب شده اید. شما هم در حد خودتون انتخاب شده اید. سمت نوکری حسینو به همه نمیده. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی. حدیث داریم فردای قیامت، حالا حدیث مفصل یه نکتهشو میگم، فردای قیامت بعضی ها که گناهکار بودن تو دنیا امام حسین دستشونو میگیره، همین که صداشون بلند میشه تو محشر یاری میخوان، امام حسین دستشونو میگیره به جدش میگه من صداشو میشناسم تو روزه من خیلی ناله دارم. شیخ شوشتری فرماد ابی عبدالله الحسین صحیفه ای داشت، صحیفه الحسینیه، فرمود اسامی تمام شهدای کربلا در اون ثبت بود. نوشته شده بود. اسمشون رو روز ازل خدا ثبت کرده بود، نوشته بود، اینا انتخاب شده بودن. زهیر فرار میکرد از سعادت تا رسیدن در یک منزل به هم. آقا ابی عبدالله علیه السلام اونجا فرود اومدن، زهیر هم همونجا فرود آمد، چون آب آبادانی بود. زن زهیر میگه داشتیم غذا میخوردیم سر سفره تو خیمه، فرستاده ابی عبدالله آمد که زهیر سید الشهدا کارت داره. میگه ما ماتمون بود، مثل کسی که کبوتر بالا سرش میشینه مبهوت میشه، مات میشه، اینجوری موندی. زهیر برگشت بزنش خب من که نمیخوام برم، نمیرم. بعضی زنها چقدر خوبن، گفت برو برو گوش بده، به سر فاطمه دنبالت فرستاده، بینا چی میگه وقتی بخوان دست کسی رو بگیرن چه میکنن. به آقا اومد تو خیمه خدمت امام حسین، ننوشتنم چی گفتن و چی شنیدن. کسی که از گیر امام حسین فرار میکرد حسین رو نبینه، چند لحظه تو خیمه بیشتر نبود. ثروتمند، مالدار، شتردار، گوسفندار، ثروتمند اومد بیرون، به زنش گفت زن این زندگی رو بردار و برو، من حسینی شدم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یک از بزرگان این شعر رو بخون، بعد گریه میکرد، میگو به خدا حسین نظری کرده، اگر نظر نکرده بود که ما نمیتونستیم اینقدرش گریه کنیم و بسوزیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا
دل تسکیل شیخش اوشتری بیلوی صد لشگر دیدن، نوجوانی از خیم بیرون آمد، کفل قتل قمر، یتی که ماه بود ماه پاره بود، دوان دوان خود و رسول و عبی عبدالله لشکر دارن تماشا میکنن، میگه دیدن این نوجوان خود و انداخت رو پاهای عبی عبدالله، دست و پای عمو رو میبوسه، هرچه کرد اجازه بگیر، آقا اجازه نفرمودن، اومد تو خیمه نشست، شروع کرد گریه کردن، یادش اومد پدر بزرگوارش فرمود، عزیز دلم قاسمم، هرگاه غمهای عالم دل تو گرفت، بازو بند تو با کنو بخوان، فوراً بازو بند با کرد، دید پدرش نامه نوشته، ولدی قاسم اذا رأیت عمک الحسین وحیدا غریبا فریدا، سرم هر وقت دیدی عمود حسین غریب و تنها مونده، این نامه من رو به او بده، نوشته بود به عمو اصرار کن تو عمو تو راضی کنی، دوان دوان اومد محضر عبی عبدالله، امو ببین بابام گفته تو رو تلا نگذاره، همه ارباب مقاتل می نویسن چقدر علاقه شدید بوده، همه ارباب مقاتل نوشتن امو و برادر زادم دیگر رو بغل گرفتن، اینقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما، حسین یه طرف قش کرد، قاسم یه طرف افتاد، ابی عبدالله آماده میدان رفتنش کرد، 13 سال بیشتر نداره، بچه 13 سال چقدر قد داره، زره اندازه او نبود تنش کنه، با پیراهن به میدان نمیرم، ابی عبدالله شمشیر به کمرش بست، می نویسن نوک شمشیر به زمین کشیده می شود، دو تا بدن کربلا بر عکس هم شد، یکی بدن قمر ولی هاشم بود، علامه بحرالعلوم معماری رو طلب کرد و برو تو سرداب قبر عمو جانم عباس ببین مصالح چه لازم داره، میخوام قبر رو تعمیر کنم. معمار رفت وقتی اومد بیرون سرشو به دیوار گذاشت شروع کرد گریه کردن. علامه فرمودن معمار چرا گریه میکنی؟ آخه من رفتم تو سرداب اما قبر یه بچه کوچک پیدا کردم. شنیدم اموجانت عباس خیلی قدش رشید بوده، وقتی سوار بر مرکب می شده زانوانش مازی گوش عطف قرار می گرفته. آدمی که قدش اینقدر رشید بوده چرا قبرش اینقدر کوچکه؟ علامه بهرالا فراد بدن عموم و قطعه قطعه کردم. قد رشید بود اما تو میدان جنگ فقط تعوه به سیوف اربن اربا. قد عباس کوتاه شده بود، قاسم وقتی میدان میرفت قد کوتاه بود، نوک شمشیر به زمین کشیده میشد. اما وقتی ابی عبدالله از میدان بغلش کرد پاهای قاسم رو زمین کشیده می شد. قد قاسم زیر سمت و بلند شده بزرگان میگن گذاشت کنار بدن علی اکبر. می نویسن ابی عبدالله وسط این دو بدن شست، گاهی می گفت ولدی علی، گاهی هم می گفت یتیم حسن. پروانه به سوز از غم و بادت بسان، مفتم از آتش عشقت چه کنم گفت بسوز، مفتم اشکار این سوز بگو گفت بسان. اول قدر الغزنم بر در میخانش، تا کند صاحب میخان برویم در بام. هر که شد معتکفن در حرم کعبه‌اش، حاش لله که شود معتکف کوی مجان. بسم اسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم لمولانا الحسين يا الله.